بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين. ده در مبادی و مقدمات اجتهاد بود. آخرین علمی که اتفاق نظر دارن در این که اجتهاد در او متوجب هست و به تعبیر کثیری از بزرگان عمده علومی که اجتهاد در او متوجب هست، این علم عبارت از علم اصوله. ما گرچه در فقه یک احکام ضروریه داریم که خب احکام ضروریه رو انشاءالله در دنباله همین بحث خواهیم گفت که از مواردی که اجتهاد و تقلید در او راه نداره احکام ضروریه، لیکن از این احکام ضروریه که فارغ بشیم، دقیقه احکام فقهیه ما اهم از احکام یقینیه، احکام یقینیه مثل احکامی که اجماع در او قائم بشه یا احکام غیر یقینیه و ظنیه، اینها یک احکامی هستن به عنوان نظری و نیاز به استدلال و نظر و دلیل داره. اجتهاد روشن است که در یک مقدمات استدلالی و یک قواعدی که مجتهد بتواند در این احکام ظنیه یا احکام قطعیه استنباط بکنه داره و متکفل این علم اصوله. البته اخباری ها که خب دسته ای از علمای امامیه هستند، اینها همانطوری که منکر علم رجال هستند، منکر علم اصول هم هستند. لیکن همین اخباری ها نمیان یه علمی به عنوان علم اصول رو به صورت مدرن مورد بحث قرار بدن، اما در مقام استنباط خودشون در بعضی از این مسائل اصولیه قبل از اینکه وارد فرع فقهی بشن بعضی از مباحث اصولی رو هم اشاره می کنن. بنابراین در این که اجتهاد متوقف بر اصوله هیچ تردیدی وجود نداره. الان فقیه مواجه میشه با یک امری و باید اثبات کرده باشه که امر ظهور در وجود داره، باید اثبات کرده باشه کل ظاهر حجه، باید در استصحاب، در براءت، عرض میکنم در تخییر، در احتیاط صاحب نظر باشه، باید قواعد در باب عام و خاص و مطلق و مقید و ناسخ و منسوخ و مجمل و مبین همه اینا رو باید بدونه. در باب مفاهیم باید صاحب نظر باشه. بنابراین روشنه که تا کسی در علم اصول صاحب نظر نباشه نمیتونه مجتهد باشه. تا کسی در علم اصول مبنا نداشته باشه این نمیتونه در اجتهاد و در علم فقه صاحب نظر باشه. لیکن مطلبی که وجود داره، پس اصل توقف اجتهاد در علم اصول این مما لا ریب فیه. حالا اجتهاد چه مقدار در علم اصول توقف داره؟ خب الان ما در علم اصول بحث مقدمه واجب رو داریم که گاهی اوقات مدت زیادی طول میکشه. خود ما در اصول بحث مقدمه واجبمون از اول تا آخر شاید یک سال و نیم طول کشید. بحث عرض میکنم که مشتق رو داریم، بحث مفصلی بحث معانی حرفیه رو داریم. آیا در تمام اون چی که امروز اصول ما این مقدار شده؟ یک زمانی بوده، زمان مرحوم شیخ مفید، اصول تماما در 3-4 ورق خلاصه می شده، تمام اصولی که شیخ مفید نوشته. اما بعد از شیخ مفید، شاگرد شیخ مفید سید مرتضی میاد از ذریعه رو می نویسه که از ذریعه خودش 2 جلد مفصل هست در مباحث علم اصول. و همچنین کار زمان ما که اصول به 6 جلد و 8 جلد و 10 جلد و همینطور مفصل‌تر رسیده. آیا واقعا اجتهاد در تمام این مباحثی که امروز در علم اصول مطرح میشه آیا مترتب و مترتب هست یا خیر؟ به نظر ما در خلاف اون چی که میگن در علم اصول یک تورمی پیدا شده، خب بله البته علم اصول یه مقداری ازدیاد پیدا کرده، ارتفاع پیدا کرده، ولی تا این مباحث به این دقت دیده نشه فقیه نمیتونه در مسائل شرعیه استنباط بکنه. در بحث مثلا ترتب، و در بحث ترتب که یک بحث جدیدیه، بحث ترتب زمان شیخ مفید نبوده، زمان سید مرتضی نبوده، زمان شیخ طوسی و بعدن تا برسه محقق و علامه و اینا نبوده. بحث ترتب از زمان محقق ثانی شروع شده در کتاب جامع المقاصد. خب محقق ثانی بحث ترتب رو در یک صفحه آمده عنوان فرموده. بعد از محقق ثانی عرض میکنم کاشف الغطا و سید شیرازی، مرحوم سید محمد حسن شیرازی سید مجدد، ایشون آمده این رو مفصل تر کرده. کار رسیده زمان مرحوم نائینی که حدود 70-80 صفحه فقط بحث ترتبه. حالا یک اصولی الان اگر ازش بپرسن که، یعنی یک مجتهد الان اگر ازش بپرسن شما ترتب رو قبول داری یا نداری، یه نیازی من ندارم به بحث ترتب، میتونه یه حرف رو بزنه. ببینید این از ویژگی های فقه شیعه. در فقه شیعه علاوه بر این که ما هنوز با وجود همه روایاتی که الان ما داریم هنوز نمیتونیم بگیم در تمام ابعاد تمام احکام شرعیه‌ای که بیان شده همه رو ما در اختیار داریم الان، یعنی در اختیار داریم ولی همه رو معلوم نیست ما متوجه شده باشیم. ممکن است که گاهی اوقات 2 تا آیه در کنار هم قرار داده بشه یک حکمی استفاده بشه. حالا الان این مثال در ذهن من آمد، این بحث که زنهایی که رحمشون رو در میارن، خب آیا اینا عده دارن یا ندارن؟ شما به کتابهای قبلی مراجعه کنید، از عرض شود شرایع و شرح لمعه و جواهر و هیچ اثری از این معنا اونجا وجود نداره. اما ما میبینیم وقتی فقیه میاد آیات قرآن رو کنار هم قرار میده، از خود آیات قرآن استفاده میکنه، چنین زنی که رحمش رو در آورده در سن منتهی زن هست، 30 سالشه 40 سالشه، این زن اگر متلقه شد عده او 3 اشهر 3 ماهه. در یه بحثی که والد بزرگوار ما در یه ماه رمضانی در قول همین موضوع داشتن، ایشون به خوبی از آیات طلاق و آیات عده اینا رو کنار هم قرار دادن و این نتیجه گیری رو کردن. خب همینه، هر چی زمان پیش بره ما از این منابعی که داریم بتونیم احکام رو استفاده بکنیم. اون وقت یه زمانی بوده مثل زمان مرحوم قبل از زمان شیخ انصاری و زمان مرحوم میرزا حبیب الله رشدی، حالا کنم از شاگردهای شیخ، قبل از اینها زمانی بوده شما در فقه و اصول در کلمات ببینید نه اسمی از حکومت هست نه ورود هست. در تمام کلام عرض میکنم حتی مرحوم نراقی، حالا شاید روی اشاراتی درش باشه، قبل از نراقی فقهشون رو که انسان میبینه، شیخ طوسی مثلا در مقصود هیچ کجا نداره این دلیل، در دلیل دیگر چی داره؟ ورود داره یا حکومت داره. تا اینکه رسید به مرحوم شیخ انصاری و شیخ وقتی دقت کرد احاطه پیدا کرد، این عجب یه ارتباطی گاهی اوقات بین بعضی از ادله وجود داره و خود همین سبب یک احکام مهم میشد در علم فقه. همین ترتب که حالا در اصول ما داریم الان بحثش رو میکنیم، همین ترتب رو مرحوم ناهینی و مرحوم کاشف الغطا میخوان بفرمان بسیاری از احکام شرعی و عبادات و اینها در گروه حل مسئله ترتب هست. ما الان نمیتونیم بگیم یک مجتهدی مجتهدون اما ورود و بلد نیست، حکومت و بلد نیست. عرض میشود که سایر چیزهایی که در باب تقویم و تأخیر دو دلیله بگه من مجتهدم اما کاری به بحث ترتب من ندارم. بحث ترتب یه بحث بسیار مهمیه، آینده ممکنه یه مباحث جدیدتری بیاد حتی در علم و اصول، مثلا 50 سال دیگه مباحث بیاد که بگن عجب چطور علمای 50 سال گذشته این مسائل رو توجه نکردن و واقعا هم مطالبی وجود داره که انسان گاهی اوقات به صورت یک جرقه هایی میبینه بعضی از این مطالب رو. بنابراین به نظر ما این حرف که حالا علم اصول تورم پیدا کرده، این حرف حالا اگه در تمام اصول هم بیم بگیم آقا این بحث اگر نشه خیلی ضربه وارد نمیشه، خب اما عمده مباحث اصول اینطور نیست. هر بحثی که در علم اصول وارد شده فقیه در فقه یه جایی گیر کرده بحث اصولیش مطرح شده. اینطور نبوده که بحث اصولی ما در علم اصول داشته باشیم بگیم بدون اینکه نیازی به این بحث باشه این بحث آمده در علم اصول مطرح شده. اگر در علم اصول بحث وضع مطرح بشه 5-6 مبنا در تعریف وضع وجود داره، این اثر داره در مسائل فقهیه ما. اگر معانی حرفیه مطرح میشه تمام اثر داره. بنابراین به نظر ما تا یک کسی در تمام مباحث اصولی معاصر که الان وجود داره صاحب مبنا نباشه این نمیتونه صحیح خوبی باشه، نمیتونه در فقه استنباط بکنه. و انصاف هم این است که حالا اگر علم ادبیات دو سال بخواد، علم رجال تمام زحمتی که انسان بخواد بکشه با یک سال حل میشه، عرض میشود که آیات الاحکام مثلا با یه مقدار زمان، اما اصول لااقل اگر کسی بخواد در تمام مباحث اصول مبنای حسابی پیدا بکنه، لااقل 10 سال زمان لازم داره. یعنی اونم بعد از اینکه مبانی رو بخونه، بفهمه، بخواد خودش از اول تا آخر استنباط کنه، این چنینه. لذا عمده، حتی مرحوم آقای خویی فرمودن که عمده علومی که اجتهاد بر او توقف داره رجال و اصوله. ما رجالش که آمدیم یه روز مقداری تضعیف کردیم، گفتیم نه، رجال طبق اون مبنا خیلی مورد نیاز نیست. اما واقع این است که نسبت به علم و اصول بسیار بر اهمیت داده بشه، و لذاست که اصلا از علم اصول تعبیر میکنن به منطق علم فقه. یعنی ابزاریه که شما اگر این ابزار رو نداشته باشید نمیتونید وارد فقه بشید. منطق علم فقه یه آیه رو الان شما بخواید معنا بکنید، حتی باید این رو من در پرانتز عرض بکنم، تا کسی اصولی نباشه فقیه نمیشه، تا کسی اصولی نباشه مفسر نمیشه. تفسیر قرآن، حتی تفسیر آیات و احکامش فقط در همین محدوده. این نیاز به این است که انسان اصولی باشه. ولی جا حالا یه مسئله هم البته در بین بعضی ها معروف بوده، حالا این رو ما خیلی قبول نداریم. می گفتن من کان فی الاصول اعلم و هو فی الفقه اعلم. این رو بعضی از تلامذه مرحوم آقای خویی از ایشون نقل می کنن که ایشون یه چنین چیزی رو فرمودن که هر کسی در اصول اعلمه در فقه اعلمه. نه، این چنین نیست. خود فقه هم یک مختصات مربوط به خودش رو داره که باز او ارتباطی به علم اصول نداره، ولی این توقف در جای خودش محفوظه. اگر کسی در اصول مبنا نداشته باشه نمیتونه فقیه باشه. حالا اگر یه کسی امروز آمده رساله نوشته، شما به راحتی برید پیش او بگید که آقا شما مبناتون در باب ترتب چیه؟ مبنای شما در باب فرض کنید که مفهوم شرط چیه؟ باید بدون اینا رو. اگر مبنا نداشته باشه نمیتونه صاحب نظر باشه در مسائل فقهیه. این هم از عمده علومی است که اجتهاد در اون متوقفه. بعضی از علوم دیگرم آمدن در کلمات گفتن، مثلا بعضی از علما گفتن که فقیه باید آشنای به تاریخ باشه. یعنی یک روایت که از پیامبر صادر شده بدون در چه زمانی صادر شده، در چه شرایطی صادر شده، و از همین جا امروزه یک مطلبی رو بیان مطرح می کنند به نام دخالت هرمنوتیک در اجتهاد. هرمنوتیک یعنی علمی که متکفل تفسیر یک متنیه، یعنی یک علمی که میاد به شما میگه آقا یه عبارتی که از یک کسی صادر میشه این رو با چه ضوابطی میشه این عبارت رو معنا بکنید و تفسیر بکنید، که البته این هم چیز تازه‌ای نیست. مثل مرحوم آقای بروجردی و قبل از ایشون، اینا تأکید داشتن به این که در هر روایتی ما باید زمان صدور روایت و شرایطی که این روایت در اون زمان صادر شده همه اینا رو ما بررسی بکنیم و به نظر برسیم و به نتیجه برسیم. البته اینم دخالت داره، اینم رو انسان نمیتونه انکار بکنه. بررسی سیره پیامبر، سیره ائمه، تاریخ ائمه، اینها هم از اموری هستند که اجتهاد در اینها توقف داره. این بحث تمام. خوب شدیم من یادآوری کردی از چیزهایی که بحث شده که آیا دخالت در فعل و اجتهاد داره، بحث زمان و مکانه که امام رضوان الله علیه روی این معنا تأکید کرده. خب بعد از رحلت امام هم یک کنگره در خصوص همین موضوع درست شد و اونجا مقالات زیادی نوشتن، از جمله خود ما یه مقاله‌ای نوشتیم در تأثیر زمان و مکان در اجتهاد و در فعل، که همون موقع در کنگره امام هم اون مقاله رو من قرائت کردم و خوندم اونجا. حالا اگر بشه، چون من خیلی مفصل وارد بحث شدم و تأثیر زمان و مکان رو در احکام، در موضوعات، در متعلقات، در ملاقات، در تمام اینها بررسی کردیم و در اون رساله آوردیم که خود من به فارسی نوشتم اون موقع و یکی از آرون زحمت کشیده و اون رو به صورت عربی هم ترجمه کرده. در یک کتابی هم که این اواخر چاپ شد به نام رسال نون فلسفه و اصول اونجا آمده. حالا اگر بشه فردا میگم یه مقداری از اون کتاب بیارم اینجا که خدمت آرون باشه. دیگه من وارد اون بحث نمیشم، تو اون خیلی بحثش مفصل میشه و از حوصله شما خارج. فقط همین باید مطالعه بفرمایید اون رو. خب ما هنوز از اول سال تا به حال در همین مسئله اولا هست. یکی از نکاتی که امام رضوان الله تعالی علیه در این مسئله اولا فرمودن، آمدن مسئله اجتهاد و تقلید را بردن دایرش رو در غیر ضروریات. فرمودن در ضروریات مجالی برای اجتهاد و برای تقلید نیست. مرحوم سیه در کتاب اوره این مسئله رو در مسئله شش مطرح کرده. در مسئله شش مرحوم سیه فرموده است که لا حاجت فرس ضروریات لا حاجت الى تقلید. در ضروریات نیازی به تقلید نیست. و وقت مثال زدن ضروریاتو مثل وجوب صلات و صوم و نحوه ما وجوب هست. بعد فرمودن و کذا سیل یقینیات. سیل در عرضه به ضروریات یقینیات رو هم ملحق کرده. و کذا سیل یقینیات ازا حصل لهل یقین. خب حالا در اینجا ما قبل از اینکه دلیل این مطلب رو باید بررسی کنیم، یک تعریف اجمالی از حکم ضروری و حکم یقینی را باید بیان بکنیم. این خیلی بحث مفصلی داره. یعنی اگر من بخوام اگر همون رساله رو بگم لااقل 7-8 جلسه فقط همون بحث میشه. شما بله؟ خیلی خوب. حالا پس اجازه بدیم بحث ضروریات هم تموم بکنیم که در این مسئله مطرحه. بعد من سعی میکنم در دو سه جلسه اگر بشه بحث زمان و مکان رو، حالا اون کتابش رو هم میارم شنبه های در دیل دور رو زحمتون هم هست بیارید، بعد اون رو یک پیش مطالعه بکنیم. تو مقاله های دیگه هم نوشته شده، اون وقت من تلخیص از اون رو در اینجا ذکر میکنم. عرض میکنم که البته اون رساله شاید
برای حدود 18 سال پیش باشه این نوشته شده. حالا باز باید او رو من تلخیصی بکنم و عرض بکنم خدمت شما. عرض میکنم که در مورد اینکه ضروری چه حکمیه، ما یک تعریف خیلی روشن و دقیق متاسفانه در کلمات فقها برش نداریم. اولین جایی که بحث میشه معمولا در بحث نجاست منکر ضروریه. آیا کسی که منکر ضروریه آیا این نجسه یا نجس نیست؟ مرحوم محقق اردبیلی در کتاب مجمع الفائده و البرهان فرموده والمراد من الضروری الذي يكفر منكره، مراد از ضروری که منکرش تکفیر می شود اینه الذي ثبت عنده یقینا انه من الضروری، اون حکمی که در نزد انسان به صورت یقینی ثابت که از دینه، ولو بالبرهان، ولو این که انسان در آن که به این حکم یقینی درسه برهان اقامه بکنه، و این لم یکن مجمعن علی، ولو این که مجمعن علی هم نباشه. پس ببینید ضروری رو مرحوم اردبیلی میگه اون حکم یقینی، در نتیجه مرحوم اردبیلی بین ضروری و یقینی فرقی رو قائل نیست، در خلاف اون چیزی از عبارت مرحوم سید در غرور رو خوندیم. سید میاد میگه ما در شریعت یه احکام ضروریه داریم یه احکام یقینیه، اما مرحوم اردبیلی میگه ما ضروری یعنی اونی که انسان یقین داره از دینه، باز عبارت بعد که داره فران زنیم بم یکون مزمن علیه، ولو این که عنوان اجماع رو نداشته باشیم. خب از عبارت مرحوم اردبیلی که میگه و این لم یکون مجمعن علیه استفاده میشه که گاهی اوقات یک فقیه نسبت به یک حکمی یقین پیدا میکنه انه من الدین، اما اجماعی نیست. شما ببینید گاهی اوقات صاحب جواهر در کتاب جواهر یه نظریه رو از شهید ثانی نقل کرده، حالا من به نظر کلیش یادم اما الان بگم کجا باید بگردی پیدا بکنیم، اما میدونم صاحب جواهر یه نظریه رو از شهید ثانی نقل کرده و میفرماید شهید ثانی در خلاف ضرورت حرف بده، یعنی ممکنه یک حکمی ضروری باشه اما اجماعی نباشه. حالا این رو اگر بخواییم تحقیق کنیم تحقیقش به این برمیگرده که ضروری بودن یک عنوان واقعی نیست، یک عنوان نسبیه، یعنی ربما که یک حکمی در نزد یک کسی ضروری باشه اما در نزد دیگری ضروری نباشه، اشکال نداره. حالا عرض بکنم ممکنه فقیه بیاد بگه آقا من ضروری را اینطور معنا میکنم که کسی که خودش یقین پیدا میکنه این حد از دینه، اما این حد میشه ضروری برای این شخص اما برای شخص دیگر عنوان ضروری رو نداره. از همین عبارت مقدس اردبیلی معنا استفاده میشه، از عبارت کاشف اللسان در کتاب کشف اللسان مرحوم فاضل هندی، ایشون هم همین نظریه رو داره، همین نظریه رو داره، فرموده چه بسا یک حکمی هند شخصه عنوان ضروری رو داشته باشه
و عند شخص آخر عنوان ضروری رو نداشته باشیم. بعد از اینها مرحوم آصف عبدالحادی شیرازی که خوب ایشونم از مراجع بزرگ بوده رضوان الله علیه، ایشون در همین حاشیه بر اوروه که مرحوم سید در همین مسئله ایشون هم آده قید زده، این که داریم در ضروریات اجتهاد نیست، فرموده مراد از این است که ازا کانه اندهو ضروریگن، یعنی اگر یک حکمی در نزد ما ضروریه دیگه حتما داریم دارش اجتهاد بکنیم. اما شاک فیجب با علیه تقلید، اما آدمی که شک در حکم داره این بر او تقلید واجبه، ولو فی ما کان ضروریگن کندنا، ولو که در پیش عموم مردم این حکم عنوان ضروری داشته باشه، اما در پیش این آدم عنوان ضروری را نداره. خب اینجا در از اینکه انسان این اختلاف رو میبینه، این چند مسئله باید بحث بشه. یک، آیا ضروری یک وصف واقعی احکام ماست؟ یعنی ما در شریعت چه من بدونم چه ندونم، چه شک بکنم چه نکنم، یه احکامی داریم به عنوان احکام ضروریه که بگیم یه احکام ضروریه نسبی نیست، که یه حکمی برای یک کسی ضروری باشه برای دیگری ضروری نباشه. آیا این چنینه؟ یا این که نه، همانطوری که فاضل هندی و محقق اردبیلی و مرحوم سید عبدالهادی فرمودن، ضروری عنوان نسبی رو داره؟ این یک مطلب که باید بحث دوم این است که آیا احکام یقینیه از احکام ضروریه جدا؟ ما دو جور حکم داریم، یه حکم ضروری داریم یه حکم یقینی، که خب والد بزرگوار ما دام الجلو در کتاب تفصیل و شریعه ایشون میفرماید ما اصلا در شریعت یک حکمی که خودش متصل به یقینی باشه نداریم. یعنی ایشون اونچه که در ذهن شریفشون این است که احکامی که خود احکام متصل به ضروری باشه داریم، اما حکمی که خودش متصل به یقینی باشه نداریم. بله، گاهی اوقات مکلف نسبت به بعضی از احکام یقین پیدا می کند، بله، اما خود این که حکم متصف به یقینی باشه همانطوری که حکم ضروری داریم نداریم. پس حالا این دو تا محور رو پیش مطالعه بفرماییم، آنکه انشاءالله بحث رو دوبار بکنیم. و صلی الله علیه.